سلام به برنامه یازده پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در گزارش می شنوید که طالبان می گویند احتمال دارد حلقه های مربوط به گروه داعش در انفجار دیروز در کابل دست داشته باشند. نخست خبرها. طالبان عملیات را بر ضد کسانی که اعضای داعش خوانده شدند در منطقه خیرخانه در کابل رو اندازی کردند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید برخورد حکومت طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست و پارلمان ژاپن صدر اعظم نو آن کشور را امروز تایید کرد. تفصیل خبرها. به دنبال انفجار دیروز در کابل یک عضو طالبان گفته که نیروهای طالبان عملیات را بر ضد اعضای داعش در منطقه خیرخانه دیشب انجام دادند. محمد جلال در توییت گفته که اعضای شاخه ولایت خراسان داعش در یک خانه محاصره شدند. به گفته او سه تروریست داعش در انفجار واسکت‌های انفجاری خود از بین رفتند. دو باشنده محلی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند برای چند ساعت صدای درگیری شدید به گوش می رسید. پیش از این از انفجار در مقابل مسجد ایدگاه در کابل خبر داده شده بود. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان برای دیازوری گفت در انفجار دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. اما خبرگزاری دی پی ای خبر داده که برخی گزارش‌ها کیست که در این رویداد دست کم 12 تن کشته و بیش از 32 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای دیازوری گفت شاید حلقه های وابسته به داعش در این حمله دست داشته باشند. گروه داعش در این مورد هنوز چیز نگفته است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این کشور ادامه دارد و به گفته او هیچ اقدامی برای تامین عدالت برای قربانیان روی دست گرفته نشده است. بانو اکبر یکی از محدود فعالان و مقامات پیشین افغانستان است که در مورد انفجار دیروز در مقابل مسجد ایدگاه در کابل واکنش نشان داده. او در توییترش انتقاد کرده و گفته است که هیچ تلاش جهت تامین عدالت برای قربانیان، آشتی، گفتن حقیقت و پرداخت غرامت از سوی طرف‌های درگیر صورت نگرفته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید برخورد حکومت طالبان هنوز بسیار تشویق کننده نیست. جوسف بورل این مطلب را در نشست خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی روز یکشنبه ابراز کرد. او با اشاره به وضعیت جاری در افغانستان گفت
یقینا این یک معضله است. اگر می خواهید که در نجات اقتصاد یک کشور سهم بگیرید، به شکل می توانید که روی حمایت از دولت آن کشور غور کنید. اکنون موضوع چنین نیست. نمی توانیم که از این حکومت با توجه به برخوردش پشتیبانی کنیم. رفتار حکومت تا کنون بسیار تشویق کننده نیست.
پیش از این بورل در مطلب در وبلاگش گفته بود وضعیت در افغانستان رو به وخامت است. او گفته که طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند و به گفته بورل حکومت طالبان نیز همه شمول نیست. این مقام اتحادیه اروپا در ادامه گفته که طالبان تلاش میکنند حکومتشان به رسمیت شناخته شود، تحریم ها بر رهبران آنها دور شوند و سرمایه منجمد شده افغانستان آزاد گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عربستان سعودی تایید کرده که نخستین دور مذاکرات مستقیم را با حکومت جدید ایران مایه گذشته انجام داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه گزارش داد مذاکرات با ایران در 21 سپتامبر انجام شده، اما او محل این مذاکرات را افشا نکرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در همین تاریخ در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. عربستان سعودی گفته که مذاکرات با ایران در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما امیدوار است زمینه برای رسیدگی به مسائل حل نشده میان دو کشور فراهم شود. ایالات متحده از چین خواسته است که فعالیت‌های نظامی به گفته واشنگتن تحریک‌آمیز را در نزدیک تایوان متوقف کند. تایوان شکایت کرده که نیروهای هوایی چین بار دیگر مأموریت را در نزدیک جزیره پاراتاس تحت کنترل تایوان انجام دادند. وزارت دفاع تایوان گفته که قوای هوایی چین طیاره‌اش را طی 3 روز گذشته به بخشی از زون دفاعی تایوان فرستاده و صرف روز شنبه 39 پرواز انجام داده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه گفت ایالات متحده خیلی نگران فعالیت نظامی تحریک آمیز چین در نزدیک تایوان است، فعالیتی که به گفته وی به صلح و ثبات منطقه‌ای صدمه می‌زند. پرایس افزود ایالات متحده از پکینگ می‌خواهد فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادیش علیه تایوان را متوقف کند. چین هنوز درباره فعالیتش در بخشی از زون دفاعی تایوان تبصره نکرده است. و پارلمان ژاپن فومیو کشیدا را به عنوان صدراعظم جدید آن کشور امروز تایید کرد. کشیدا که هفته گذشته رهبری حزب لیبرال دموکرات را به عهده گرفت، به آسانی توانست آرای پارلمان را به دست آورد، زیرا حزب حاکم و شریک ائتلافی این حزب در هر دو مجلس پارلمان از اکثریت برخوردارند. یوشیهیدا سوگا پس از یک سال کار به عنوان صدراعظم ژاپن از مقامش امروز استعفا کرد. محبوبیت حکومت وی به خاطر پاسخ‌دهی‌اش به همگیری ویروس کرونا و مسائل دیگر کاهش یافت. انتظار نمی رود که شیدا در پالیسی های اصلی حکومت تغییر وارد کند، اما وعده کرده که محرک های گسترده اقتصادی را ایجاد می کند. او قبلا وزیر خارجه ژاپن بود. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. 11:06 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون می شنوید که طالبان می گویند احتمال دارد حلقه های مربوط به گروه داعش در انفجار دیروز در کابل دست داشته باشند. گفته می شود انفجار در مقابل مسجد عیدگاه زمانی رخ داد که مراسم فاتحه به مناسبت وفات مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مسجد برگزار شده بود. آقای مجاهد می گوید تحقیق درباره رویداد ادامه دارد و برخی افراد در پیوند به آن دستگیر شده اند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام طالبان می گوید که ممکن است گروه داعش در انفجار روز یکشنبه در نزدیک مسجد عیدگاه شهر کابل دست داشته باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان شام دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
هنوز هم ما معلومات خود دوام میدیم. علائم ما ابتدایی معلوم میکنه که شاید علاقات مربوط به داعشی هم چه جنایت انجام داده باشه.
انفجار دیروز در نزدیک دروازه مسجد عیدگاه شهر کابل در حال رخ داد که مراسم فاتحه خوانی به مناسبت وفات مادر ذبیح الله مجاهد در آنجا جریان داشت. مجاهد بر رادیو آزادی گفت که او از محل وقوع انفجار دور بود و برایش آسیب نرسیده، اما بدون شریک ساختن ارقام گفت که در این رویداد چندین تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته بود که در انفجار در نزدیک دروازه مسجد عیدگاه دو تن کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند، اما به گفته آقای مجاهد سه تن به اتهام دست داشتن در انفجار دیروز بازداشت شدند. مجاهد در حال از احتمال دست داشتن گروه داعش در این رویداد سخن زده که تا هنوز مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته و داعش هم در این مورد تبصره نکرده. اما اخیراً از رویدادهای گزارش شده که تجدید اختلافات میان طالبان و داعش را نشان می‌دهد. روز گذشته به نقل از منابع محلی گزارش شد که طالبان سه نفر را به جرم ارتباط با گروه داعش در ولایت ننگرهار اعدام کردند. دو جسد در مرکز شهر جلال‌آباد و سومی در ولسوالی چپرهار آویزان شدند. پیش از این بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان به روز شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که جنگجویان طالبان بر یک پایگاه داعش در پروان عملیات کردند که در نتیجه یک تن از اعضای این گروه کشته و چند تن دیگرشان بازداشت شدند. طالبان در 15 آگوست امسال وارد کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. پس از به قدرت رسیدن طالبان این دومین حمله سرخطساز در شهر کابل صورت گرفته. نخستین انفجار در هفته دوم تسلط طالبان بر قدرت در نزدیک میدان هوایی کابل زمان رخ داد که هزارها افغان تلاش داشتند تا از طریق این میدان به کشورهای دیگر پناه ببرند. در این انفجار که داعش مسئولیت آن را پذیرفت، ده ها تن کشته شدند که کودکان و زنان در آن میان شامل بودند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 2015 میلادی در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار را یافت. پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از درگیری میان طالبان و داعش در ننگرهار، کنر و جوزجان هم گزارش شده بود.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت امروز گفته که قطع خاص نیروهای طالبان دیشب در مربوطات حوزه 17 شهر کابل عملیات را بر یک مرکز به گفته مجاهد داعشی ها انجام دادند. مجاهد در ادامه گفته که در نتیجه این عملیات مرکز داعشی ها به گونه کامل تخریب و تمام داعشی های موجود در آن کشته شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی روبرو‌اند. مسئول رسانه‌ای این اتحادیه دیروز یکشنبه گفت اکنون صرف 30% رسانه‌ها در افغانستان فعالیت می‌کنند. قبلا طالبان وضع سانسور بر رسانه‌ها و خبرنگاران را رد کرده و گفتند که انتقاد سالم حق رسانه‌ها و خبرنگاران است. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان بر رادیو آزادی گفت تنها بر رسانه‌ها طرز العمل داده شده تا به منافع ملی، ارزش‌های ملی، مقدسات و تبعیض دامن زده نشود. همکارم گزارش می‌دهد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان، رسانه‌ها و آزادی بیان در این کشور با چالش‌های مواجه شده است. از همین رو اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یکشنبه نظرسنجی تازه انجام شده توسط این نهاد را منتشر کرده. بر اساس این نظرسنجی، اکنون تنها 30% از رسانه‌های افغانستان به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. این سروی نگاشته است که 40% از خبرنگاران با نگرانی‌های امنیتی مواجه‌اند و نزدیک به 60% خبرنگاران نیز که شامل مردان و زنانند با چالش‌های شغلی و اقتصادی روبرو‌اند. مسرور لطفی، مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در نشستی که در مورد این نظرسنجی برگزار شده بود گفت:
هرچند نظام گذشته مشکلات خود داشت، ما شما زیر چتر یک قانون اساسی کار می‌کردیم و قانون حق دسترسی به اطلاعات، یعنی یک چتر حقوقی وجود داشت که ما زیر او چتر حقوقی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران به پیش می‌بردند. اما در شرایط کنونی و دلیل از این که یعنی یک نظام نو آمده و اینا با نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها، با شخصیت‌های رسانه‌ای یک برنامه بگیرند، بشینند، یک میکانیزم مشخص حقوقی که از خبرنگارا و آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و سایر عناصری که مربوط به اینمی بخش میشه حمایت بکنه.
با این حال، اوروج حکیمی خبرنگار رسانه بین المللی رویترز در صحبت با رادیو آزادی میگوید آزادی بیان در افغانستان در حال از بین رفتن است و اگر طالبان با خبرنگاران خارجی در بخش اطلاعاتی همکاری میکند، پس از خبرنگاران داخلی نیز باید حمایت کنند.
آزادی بیان کاملا رنگ خود از دست داده در افغانستان و متاسفانه خبرنگارای افغان چی از طبقه ناس چی از طبقه ذکور نمیتونن براحتی آنچه که قبلا انجام میدادن کار خود و در بخش خبرنگاری با دست باستر کار میکردن، امروز همچون چیزی در افغانستان وجود نداره. اما برعکس، خبرنگارای خارجی هیچ مشکل ندارن، اونا میتونن که به افغانستان بیاین و تمام موارد پوشش بدن. متاسفانه گروه طالبان با خبرنگارای افغان اونا مشکل دارن.
میلاد عزیز، خبرنگار رادیو سلام وطندار، رسانه‌ای که یک شنبه هفته پیش از سوی افرادی که خود را مربوط گروه طالبان معرفی کرده بودند مورد بازجویی قرار گرفت، میگوید خبرنگاران در افغانستان مسئولیت جانی ندارند و این چالش در آینده رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای را با بحران جدی روبرو خواهد کرد.
برای کار آمدن حکومت طالب توان خبرنگارا مسئولیت شغلی وظیفه‌ای ندارن. چند مورد گزارشگرا خبرنگارا بعضی از رسانه‌ها مورد لاتکوب قرار گرفت. طالب قرار معلوماتی که داریم در چند رسانه داخل شده بوده جستجو پرداختن. این مواردی است که در آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به نحوی آسی میرسانن. خبرنگارا گزارشگرا سوژه‌ای که مثلا میخواین روش کار کنن تا که تاییدی طالب را داشته باشن کار نمیتونن. یک ما فکر میکنم در آینده نزدیک یه وقت فاجعه تبدیل میشه و رسانه را در یک بحران جدی مواجه میسازه.
با حاکمیت طالبان در افغانستان تاکنون بیش از 153 رسانه به خاطر نبود منابع مالی فعالیت های خود را متوقف کردند و همچنین شماری از خبرنگاران در حین گزارش دهی از سوی طالبان شکنجه یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک،